به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان هر کجا که هستید و به تماشای تفسیر خبر نشسته اید از واشنگتن سلام و درود میگویم. در ساعت پیش رو چون شماره های پیشین تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که در ایران میگذرد و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مربوط میشه به ایران و مردم ایران. کرونا در ایران همچنان بیداد می کند، قربانیان بیشتری گرفته و می گیرد. توصیه ملایان حکومت، پروار ملایان حکومت این است که به حرم امام هشتم یا اماکن مشابه دیگر که می روید از ماسک استفاده نکنید. توضیح نمی دهند که چرا خود روحانیون رفته به حرم امام هشتم مبتلا به کرونا شده و پاره از آنها نیز درگذشتند. مردم ایران، کشور ثروتمند ایران، محروم از دستیابی به واکسن‌های تولید و توزیع شده در سراسر جهانند، در حالی که در نزدیکی ایران از افغانستان تا عراق و کشورهای جنوب و کشورهای شمال ایران دسترسی به واکسن کرونا آسان و آسانتر شده است و در دسترس مردم قرار گرفته است. دورتر از ایران در وین نشست های مربوط به برنامه هسته‌ای حکومت فقیه آیا دستاوردی برای مردم ایران داشته یا خواهد داشت؟ آیا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برنامه‌ای در پی دست یافتن مسالمت آمیز به انرژی هسته‌ای است؟ قابل باور است این نکته؟ برنامه این چنین سنگین و پرهزینه برای مردم ایران، آیا دولت جدید آمریکا به دنبال مماشات تازه‌ای با حکومت فقیه است؟ برخی از سخنگویان دولت آمریکا خلاف این را میگویند. باید منتظر بود و دید که دولت جو بایدن به چه اقداماتی در ارتباط با برنامه هسته‌ای حکومت فقید است خواهد زد. در برابر نشست وین 5+1 که در آن مذاکرات مستقیمی میان نمایندگان آمریکا و حکومت فقید نبوده است، در برابر ساختمان محل نشست تظاهرات اعتراضی رویداد و اعلام شد. گفته شد که حکومت فقیه نماینده مردم ایران نیست. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه فقیه سرپرستی هیئت شرکت کننده در این نشست رو بر عهده داره و در همه احوال زندانیان سیاسی رو در ایران از جاد نبریم. و آیا می توان انتظار داشت که وضعیت حقوق بشر در ایران به یکی از محورهای اساسی در سیاست خارجی آمریکا و دول اروپایی تبدیل شود، آنگونه که پیش از انقلاب چنین بود و یاری رسان به ملایان حکومت در رسیدن به قدرت؟ زندانیان سیاسی رو از یاد نبرد. میهمان امشب تفسیر خبر در نیمه نخست خانم هما هستند از تهران. پیش از آغاز گفتگو با هما بانوی گرامی سخنان سرکار خانم فاطمه سپهری رو میشنویم، به اتفاق همراهان او در برابر زندان وکیل آباد مشهد در اعتراض به ادامه زندانی بودن محمد حسین سپهری و دیگران در زندان فقیه. با شما خواهیم بود در ادامه راه.
سلام، امروز 17 فروردین آمدیم ملاقات برادرم بعد از یک هفته بیخبری. امروز به برادرم پرسیدم، میگه چون من گفتم علیرضا اسدی به من توهین کرده، آقای عبدی، آقای پروانه، آقای والیزاده اینا اومدن و گفتن چون تو این حرف و رسانه‌ای کردی به خانوادت گفتی، تو باید 3 ماه ممنوع تماس باشی. برادر من 1 هفته با بچه‌هاش صحبت نکرده، با پسر 6 سالش. خاک بر سر خامنه ای، خاک بر سر خمینی و خامنه ای، خاک بر سرشون.
درود و سلام به شما خانم هما بانوی گرامی در تهران، خوش آمدید.
درود بر شما آقای جالنگی، درود بر ملت ایران.
پرسش من درباره کرونا، چون چرا که من اشاره کردم در مقدمه، شنیدید شما وضعیت رو از زبان شما میشنویم، واقعا مردم دسترسی به واکسن کرونا آیا تسهیلاتی گفته شده؟ تازه میخوان 50 روز دیگه آغاز کنن. یکی از سخنگویان وزارت بهداشت حکومت فقیه،
ببینید آقای چالنگی عزیز، مدیریت تو کشور نمیده، خیلی یه چیز مسخره خنده‌داریه. وقتی که یه کشور رو ببینید، هر کسی، شما اگه بخواید یه لباس رو بدوزین اونو به یه خیاط میدین نه به یه پزشک، اگه بخواین نمیدونم یه ساختمون رو بسازین اونو میدینش دست یه بنا، حتی یه کارگری که تو بنایی تجربه داره میتونه یه دیوار رو بیاره بالا، ولی قطعا یه مکانیک خودرو نمیتونه این کار رو بکنه. و وقتی یک مملکت رو ادارهش رو میسپارید دست یه آخوند که 4 تا کتاب زبدت و نجاسات خونده، بیشتر از این ما نمیتونیم ازش انتظاری داشته باشیم. مغز اینا فقط پر از لاتایلات و خزعبلات هست و با این لاتایلات میخوان مملکت رو اداره کنن و هر بار هم نشیمن بوساشون حرفاشون رو تایید میکنن که متاسفانه قشر تحصیل کرده هستن. ما راجع به واکسن که اصلا صحبتش هم نکنید، یعنی اینکه الان کادر درمان ما هم که میخوان واکسن بزنن از واکسن های غیر مطمئن دارن استفاده میکنن، همونطور که نتایج بالینی، یعنی غیر از اون حالت فاز مطالعاتی، نتایج واقعی واکسنای معتبری مثل فایزر و مادرنا منتشر شد و با همون تزریق بار اول 80% ایمنی میده و بار دوم که دوز دومش مصرف بشه، تزریق بشه، بالای 90% ایمنی میده. این آقای خامنه‌ای نمیدونم به چه دلیلی، که البته آروم آروم داره روشن میشه، حالا حدسیاتی ما میزنیم، بلند شد اومد اون دوتا واکسن رو ممنوع کرد و خیلی محکم وایساد و اون وزیر نشیمن بوست در اومده میگه که پدر خانواده یه حرفی زده دیگه، این درسته، فصل الخطابه. اصلا یعنی اینکه تو این دانشکده پزشکی اگر جلو این یونجه ریخته بودن خورده بود، شاید یه عرعر درستی میکرد تا اینکه بخواد ایشون این حرف رو بزنه و جون همه مردم و کادر درمان رو به خطر بندازه. یا زمانی بود که حرف همه دنیا حرف واکسن و تکاپوی واکسن داشتن، آقایون میومدن جست میگرفتن، سر رو بگم چی بگم، واقعا تحصیل کردم هستن، یعنی میگفتن که واکسن ها مؤثر نیست، نهایتش 2 ماه 3 ماه ما واکسن لازم نداریم. خوب تعلل کردن و همه کشورها خریدارشونو کردن، الان تهمونده سبد همه کشورها شاید به ایران برسه یا نرسه اونم از بین واکسن اطمینانی بهشون نیست. بار بعد اومدن شروع کردن که بله ما میخوایم واکسن بسازیم و از همه دیرتر شروع کردن و الان هنوز فاز 2 مطالعاتی واکسنشون تموم نشده، دارن میگن که ما میخوایم واکسن رو به تولید انبوه برسونیم و خیلی جالبه که میخوایم به همه دنیا واکسن تولید کنیم. شما یک خاکی تو سر ملت ما بکنید که الان تو فاز 4 هستیم و هممون در معرض خطریم و لازم نیست بخواید به قول معروف به همه دنیا واکسن بدین. بحث واکسن خیلی بحث پیچیده و وحشتناکی شده. الان حدوداً 800 هزار دوز بار اول وارد کردن از بین اسپونتیک و باهارات، یکی از واکسن‌های سینوفارم فکر می‌کنم چین بود. این چند تا واکسن رو که وارد کردن شروع کردن به کادر درمان به صورت گزینشی واکسن زدن. اولویت بندیشون با خودشون بود، یه عده مثلا می اومدن اونایی که مقرب درگاه بودن زودتر واکسن می زدن، یه عده همینجوری انگار یه به قول معروف شکار کور بود، به هر کسی یه جور واکسن می زدن، باید می رفتی به قول معروف اعتراض می کردی، وقتی می دیدن صدای اعتراضت بلنده خب طبیعتا می زاشتن تو نوبت واکسن. به هر حال همینجوری از هر گروهی از کادر درمان یه قسمتی رو زخمی کردن و واکسن زدن و آمارایی هم که دارن میدن خیلی ناامید کننده است. تا چند روز پیش فقط گفتن ما 250 هزار نفر رو واکسینه کردیم، در حالی که اینا حدود 800 هزار دوز داشتن که باید سریعا 400 هزار نفر رو لااقل واکسینه میکردن. و دیروز هم ظاهرا یک محموله ای که 700 هزار دوز از کوواکس بود، بله، رسید به دست ایران که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. و این بحثشون اینه که خیلی خود وزیر بهداشت انگار از زبونش در رفت، گفت که ما میخوایم پای صندوقای رای مردم واکسینه کنیم. این دیگه زشت‌ترین حرفی بود که میشد به یه ملت بیمار آسیب دیده از تحریم و آسیب اقتصادی شدید دیده از بیماری این حرفو زد که بله ما میخوایم مشروعیت نظاممون رو با سلامتی شما پیوند بدیم. اگرچه سلامتی مردم، من بارها تو مصاحبه قبلیم بهتون گفتم، دارن فدای ایدئولوژیشون میکنن و متاسفانه مردم ما هم که راهی ندارن، چاره‌ای ندارن. حالا نمیدونم براتون وضعیت ایدو بگم نگم چی بگم الان صحبت کنم.
هر جور راحت برنامه خود شماست. هموطنانی که داخل در برنامه میهمان ما هستن تریبون همه اونها هست، به ویژه هموطنان در داخل کشور. درباره بفرمایید، درباره اید فرمودید نیست؟
بله، تعطیلات قبل از عید چیزی رو که به ما میگفتن و اطلاع میدادن و اینا، این که سختگیری ها رو کم کنید. زمانی که قبل از عید بود و همه ما تو همه جلسات میدونستیم و میگفتیم که بیماری اوج میگیره، الان منحنی سر به زیر شده، منحنی خوب هست، ولی میگفتن نه، ما نمیخوایم مردم ناراضی باشن، مردم دیگه الان طاقت ندارن، وضعیت اقتصادی خراب شده، بذارید مردم یه مقدار به کسب و کارشون برسن. و انگار که میخواستن یه جمعی رو ناراضی نکنن به بهای پخش شدن بیماری. و به موازات اون خیلی جالبه، جنبش های ضد واکسن و جنبش های انکار کننده بیماری رو خیلی فعال کردن. یعنی شاید اگه توی کشور دیگه به همین راحتی یه نفر بیاد بگه یه احمق، به قول معروف آخوند احمقی که داشت اومده بود توی حرم امام رضا وایستاده بود، اول یه دور توی اتوبوس کلیپاشو میگارم دیدین، شروع کرده به مردم سوال و جوابایی هم که ممکنه یه عده بهشون بکنن، اعتراض کنن آقا چرا ماسک نمیزنی، آقا چرا فلان اینا، شروع کرده بود به ظاهرایی که مثلا حالا داشتن گوش میدادن حرفاشو، توضیح میداد که اینو بگید اینو بگید. و بعد اومد قشنگ با وقاحت تو حرم امام رضا وایستاد، همین حرفو زد که بله من گفتم و حرفم درسته. چند تا دیگه هم از اونا شروع کردن به تایید کردن حرفاش. من از همین تریبون استفاده میکنم، به این آقا میگم که آقای محترم حرف بلد نیستی بزنی، بلدی که حرف نزنی، حرف نزدن که بلد هستی. تمام زحماتی که ما داشتیم، تمام تلاشایی که ما شبانه روز انجام دادیم، پدر ما در اومد که یک سری مسائل رو بین مردم نهادینه کنیم، آقایون با چند تا کلمه حرف زدن ترکوندن، ماسک نزنید، نمیدونم تمام حرفای احمقانه که میزدن. حتی بچه من با اون عقل نوجوانیش اومد به من گفت که اینا چرا اینجوری میگن و تمام زحمتای شما از بین رفت و من چی میتونستم بهش جواب بدم. و جالب این هست که هیچ تریبون رسمی حرفای ایشون رو نقض نکرد و حتی انتقاد بهش نکرد. انگار که گرد مرده رو سر ما پاشیدن، انگار ما هممون یک مش ترسوی احمق شدیم که واقعا این وسط نمیدونم عروسک خیمه شب بازی شدیم. یک نفر از آقایونی که دایه دکتر و تحصیل و هر چی که دارن بلند نشدن بگن که آقای محترم این چه حرفیه که تو داری میزنی.
خب خیلی وقتا هما بانو اعتراضاتی شده دیگه، برای مردم همه روشن هست وقتی چون این حرفایی میزنن، وقتی که دیدن همین ملایان پروار ملایانی که اومدن گفتن حرم میرید این ور میرید اون ور میرید یا تربت بخورید به جای به سر واکسن و اینا، خودشون مبتلا شدن دیگه. این موضوع نیست که من فکر کنم که کسی ندونه، یعنی بی اساس بودن و بیهودگویی این افراد رو. و مردم در واقع اون، من از همین راه دور میتونم بگم اونطور که دنبال میکنیم هر فرصتی که در دستشون اومده اومدن و اعتراض کردن در خیابونها، در میدونها، و کشتهای بسیار هم دادن. یعنی و ظاهرا از کرونا گفته میشه اینها بهترین و بیشترین استفاده رو میکنن، هیچ مایل هم نیستن که مردم واکسینه بشن و به اصطلاح سلامت باشن، چون نگران این هستن که یک موج گسترده تری از مردم به اصطلاح وارد عرصه بشه و نگرانی های از این بابت هم هست که توجیه میکنه به اصطلاح اعمال و کردارشون. این رو چطور شما میبینید؟
حق با شماست. دقیقا حق با شماست آقای چالنگی. بحث من از اعتراض مردم نبود، که مردم خیلی روشنتر و جلوتر از حکومت دارن پیش میرن و اکثریت مراقبت‌ها رو خود مردم از خودشون میکنن، و اینکه قطعا این حکومت از ترس اینکه مردم خیالشون راحت نشه از بیماری و شروع کنن به اعتراضات، سعی نمیکنه که به طور جدی بیماری رو کنترل کنه. بحث من با اونایی بود که ادعای فهم و سواد و کمالاتشون میشد. بحث من با همین آقای نمکیه که تمام مدت آقای نمکی، اون یکی حریرچی، همشون انگشت اتهام میگیرن به سمت مردم. مردم تقصیر شماست، مردم تقصیر شماست. آیا تقصیر، ببینید شما ستاد ملی مبارزه با کرونا دارید، چطور تقصیر مردمه؟ شما قانون بذارید مردم اجراش کنن. وقتی که کفگیرتون به ته دیگتون میخوره، میتونید بگید نمیدونم از 9 شب تا 4 صبح هیچ کس نباید بیاد تو خیابون که جریمه بشه، ولی نمیتونید قانون بذارید که مسافرت نرید. تمام جاده ها رو باز گذاشتن، از شهرهای قرمز اومدن به شهرهای آبی و زرد، حالا رنگ بندیشون هم خیلی مسخره بود، و همه جا رو آلوده کردن. فقط دارن تطهیر میکنن چهره چین رو. حدود 2 ماه 3 ماه از هی میگن کرونا انگلیسی. خیلی مسخره است. توی انگلستان آمار مرگ و میر به صفر رسید، چون واکسیناسیون قشنگ انجام دادن. و کی گفته که این جهشی که ما داریم مربوط به انگلیسه؟ من هنوز یک مورد ندیدم که اینا بخوان جهش‌ها رو آزمایش کنن که ببینن مربوط به کجاست. اتفاقا ایران به دلیل اینکه بیماری افسار گسیخته هست، جهش‌های وحشتناک‌تری احتمالاً داشته باشه.
خب البته به نمکی که اشاره می‌کنه، خب این نمکی حکومت دیگه، یعنی نمکی حکومت هست. همونطور که اشاره کردین، اینها دست روزگار و روند اوضاع اینها رو در جاهای نشونده که نه صلاحیتشو دارن، نه دانششو دارن، نه ابزار و وسائل معنوی و لازم اونو برای اون سمت‌ها دارن. همونطور که بارها من اشاره کردم، به اصطلاح اینها رو به سمت پرویزی یا حقی منصوب کردن، و بدون اینکه بدونن که پرویز یا حقی سمت نیست و انتظار زدن ویولون استادانه ای مانند روانشاد یا حقی. نکته رو که اشاره کردید، بله، نازنینی که اشاره کرده بود که اینها حرف زدن بلد نیستید، حرف نزدن اون که بلدید، بله، خب گاهی وقتا از بس زیادی حرف میزنن، هر وقت زیادی حرف زدن باعث حرف زیادی هم قطعا خواهد شد. و در حال حاضر، در حال واقعا، کادر درمانی بیمارستان‌های ایران فداکارترین بودن طی این سال‌ها، به خصوص و سال گذشته‌ای که ما پشت سر گذاشتیم، در رسیدگی به هموطنان نشون. ولی آیا رضایتی هست؟ آیا چون خبرهایی که من داشتم این بود که خیلی آرام از کار برکنار کردن، خیلی آرام بسیار حقوقاشون پرداخت نشده، خیلی ها جانشون از دست دادن.
ببینید آقای چالنگی، کادر درمان، من قبلا هم بهتون گفتم و الان هم باز میگم، خواهش میکنم صدای کادر درمان باشین. الان باز زدن واکسن گزینشی به کادر درمان، توی یه بخش مثلا اومدن اولویت بندی کردن به یه عده‌ای که توی یه بخش کار میکنن واکسن زدن و به یه عده واکسن نزدن. حتی اومدن رسمی و آزمایشی و قراردادی و خرید خدمت کردن بچه ها رو، یعنی اول اومدن اولویت رو دادن به کارکنهای رسمی دارن واکسن میزنن. باور نمی کنید ماهایی که حالا اون یه دوز واکسن که نامعلوم از کجا در اومدهشون رو برامون زدن، پیش همکارامون خجالت میکشیم گاهی وقتا. یعنی اینکه اونا بی دفاع هستن. حالا ما یه دوز واکسن زدیم، خیلی بین بچه ها حتی اختلافی افتاده که چرا باید به ما بزنن به ما نزنن. یا حتی با شوخی و خنده، البته واقعا کارکنان بخش سلامت کارکنان نجیبی هستن، با شوخی میگن که الان شدین طبقه اشراف، شما واکسن زدید ما واکسن نزدیم. شیب بیماری شدیداً سعودی هست. مراجعه کننده ها به مراکز درمانی بیمارستان ها همه به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده. توی یک درمانگاه خیلی کوچیک که حتی برای نظارت ما رفتیم، توی یک روز به فاصله 3 ساعت 9 تا مورد مشکوک خیلی نزدیک به یقین ما مورد کووید دیدیم. و اینکه خیلی وحشتناک شده وضعیت الان. کادر درمان این بار قطعا تلفات خیلی سنگین تری میده. و اینکه درست میفرمایید، حق حقوقشون رو نمیدن. آقای چالنگی من نمیدونم دلار رو الان میدونید دلار چنده؟ من قیمت دلار رو نمیدونم دیگه، اینقدر وضعیت کاریم شلوغه که نمیتونم اینو دنبال کنم. بعضی از بچه های مراقب 20 بعضی از بچه های مراقب سلامت هستن، حقوقشون 1,200,000 تومنه. شما باورتون میشه؟ یعنی چقدر میشه با دلار؟ اصلا خنده داره.
باید تقسیم کرد، مبلغ ناچیزیست واقعا.
اصلا 50-60 دلار میشه. خیلی زشته. یک ماه یه نفر بره بیا جونشو بذاره کف دستش، مستقیما با مردم تماس داشته باشه. واکسن هم براشون نمیزنن و اینقدر حقوق میدن. اصلا این شرم‌آوره. و چرا بچه ها از درد بیکاری هست که میان اینجا کار میکنن به عنوان خرید خدمت؟ خیلی زشته، خیلی زشته. مدت هاست به کارکنان رسمی اضافه کار ندادن، حقوقا عقب میفته، خرید خدمت ها و قراردادی ها و شرکتی ها که دیگه بدتر از بدتر هستن متاسفانه.
بسیار بله، نکته بسیار مهمی است. به من اطلاع دادن آخرین قیمت برای دلار 25,000 تومان حدودا هست. تقسیم کنید به این مبلغ و واحد رسمی پول کشور شده درآمدها به ریال هست، مخارج به دلار هست. فهرستی منتشر شده از گرونترین شهرهای جهان از نظر سبد زندگی، مایحتاج زندگی. ایران و تهران یکی از گرونترین شهرهای جهان هست و درآمدها یکی از فقیرترین پایتخت‌های جهان هست. اشاره کردید به جهش سوم یا جهش انگلیسی یا ویروس انگلیسی. باز هم نکته سنجی از جوانان نازنین در رسانه‌های اینترنتی گفته بود که این ویروس جهت یافتی یا ویروس انگلیسی بیش از 42 سال پیش در ایران عملا وارد شده و الان فربه و چاق و چله در مسند حکومت و جاهای دیگه هم حتی هست و حضور داره. این هم تنزیست که در رسانه‌های اینترنتی به چشم من اومد. سخن آخر رو از شما میشنویم، هما بانوی گرامی در تهران.
صحبت آخر من رو میکنم مستقیما به وزیر بهداشت بیورزه. آقای نمکی ازت خواهش میکنم لااقل برای حفظ آبروی شغلی تم که هست به عنوان یک پزشک استعفا بده و بیا مستقیم به مردم بگو که اگر نمیتونی کنترل کنی یا اراده کنترل رو نداری و واقعا میخوای مردم رو مخصوصا مریض کنی و کارکنان وزارت بهداشت رو جلوی گلوله قرار بدی، گوشت دم گلوله کنی، یا اینکه عرضه این کار رو نداری و مستقیما مثل یک مرد رو کن به مردم. با قسم حضرت عباس نمیشه کسی پاندمی رو کنترل کنه. ازت خواهش میکنم اگر واقعا دستهایی هست که اجازه نمیده تو بیماری رو کنترل کنی یا به هر دلیلی ایدئولوژیک، نمیدونم سیاسی، مذهبی، به هر دلیلی که اجازه نمیدن که تو کار رو پیش ببری و قانون رو بذاری، خواهش میکنم بیا اعلام کن و خودت رو تطهیر کن، آبروی شغلیت رو و حیثیت خانوادگیت رو تطهیر کن. فردا روز تو باید به مردم جواب بدی و هر یک از ایرانی ها که به خاطر اهمال جنابالی، به خاطر وعده های دروغ، چرند بافی های جنابالی بیمار میشن و خدای نکرده میمیرن، جنابالی مسئولی و ما شاکی خصوصیت خواهیم شد. آقای نمکی همیشه در به یک پاشه نمیچرخه و شما اگر نشیمن بوس آقا باشید تا ابد ایشون نه زنده هستن و نه حکومتشون برقرار هست. آقای خامنه‌ای با جون مردم بازی نکن. این دو روز دنیا ارزش این چیزا رو نداره. من به عنوان یک ایرانی ازت خواهش میکنم هر چه خوردی و بردی بردار و ببر، دست از سر کشور ما بردار، بذار مردم نفس بکشن، بذار مردم زندگی کنن.
این سخنان یک بانوی ایرانی هست از پایتخت ایران، دعوت از وزیر بهداشت حکومت و از رهبر حکومت فقیه، بیایید و دست از سر مردم بردارید. این دعوت در گسترش خود خطاب به همه کارگزاران این حکومت هست. کشور ثروتمند ایران رو به دریوزگی نشانده اید و کشانده اید. این دعوتی است گسترده از همه کارگزاران و فرمانبران حکومت، از همه اسلحه‌داران حکومت که کشتند و از همه زندانبانان و شکنجگران. آینده در آستین خود بسیار دارد. به اطراف بنگرید، به تاریخ بنگرید. سپاس بسیار از شما هما بانوی گرامی در تهران، با سپاس بسیار و با این امید که سخن شما نافذ باشد و اثرگذار در وجدان نداشته کارگزاران این حکومت. با سپاس از شما.
خدا نگهدار.
بینندگان گرامی، همونطور که محمد جواد ظریف این گشاده دهن در سمت وزارت خارجه جمهوری فقیه گفته است، تکیگاه سیاست خارجی حکومت فقیه در 10 سال آینده چین و روسیه خواهد بود. اینکه چنین اوضاعی و چنین حکومتی در 10 سال آینده ادامه داشته باشد یا نه بحث دیگری است، اما صراحت در اعلام چنین موضوعی از زبان وزیر خارجه حکومتی که با شعار نه شرقی نه غربی بر سر کار آمد قابل تأمل است. دادن امتیازهای بسیار به کشورهایی مانند چین، شرکت‌های بی ملیتی که به عنوان شرکت‌های چند ملیتی مشهور هستند، تا از این داد و دهش‌ها تکیگاهی ساختن آیا ضامن ماندگاری حکومت‌هاست؟ هرگز نبوده است. میان چین کمونیست و حکومتی که مدعی نخستین حکومت الله بر زمین است چه وجه مشترک فرهنگی و غذایی هست که یکی از بندهای توافقنامه است؟ اینان که داعیه دفاع از مسلمانان رو دارند و با همین دستاویز در کشورهایی با اکثریت مسلمان فتنه انگیزی های بسیار داشته و اقدامات تروریستی بسیار تر، چشم فرو بستند در سرکوب مسلمانان چین و مسلمانان چچن. در ادامه برنامه آقای امیر سلطانی، پژوهشگر ایرانی در آمریکا، با ما خواهند بود که در این عرصه پژوهش‌های گسترده‌ای داشته است درباره مسلمانان چین. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای امیر سلطانی عزیز.
متشکرم جناب چالنگ.
خب این روزها خیلی این توافق 25 ساله چین و حکومت فقیه مورد بحث هست، اما یک موضوعی هم هست در این میون که مسلمانان چین جمهوری اسلامی راجع به این موضوع سخنی نگفته، اعتراضی نکرده، سرکوب ها ادامه داشته، راجع به سرکوب به اصطلاح اویغورها در چین. اینها تعدادشون به طور کلی چقدر هست و علت درگیری حکومت چین با این مسلمانان چه هست؟
جناب چارنگی، حدود 11 میلیون اویغور هستند که در حقیقت در شمال غربی چین زندگی میکنن و ترک نژاد هستن، یعنی با اکثر چینی ها که خان تبر هستن اینا رابطه قومی چندانی نداشتن و در حقیقت از زمان سلسله کینگ اویغورها زیر سلطه چین میافتن و در طول این سالها چندین بار قیام‌های ملی‌گرایانه داشتند و بعد از اینکه ماو سر کار میاد در سال 1949 چین کمونیست در حقیقت کنترل خودش رو روی این قسمت از مملکت سعی می‌کنن قوی‌تر کنن و همونطور که میدونین چینی ها خیلی وقتا از جمعیت به عنوان سلاح استفاده میکنن و مقدار بسیار زیاد و سنگینی از خان تبرها رو، یعنی چینی های خان، میرن به این قسمت چین، زینجیانگ. و بعد از اون جریان فشارهای قومی بینشون بیشتر و بیشتر شده و سپس بعد از فروپاشی روسیه، بعد از فروپاشی ببخشید شوروی، اتحاد شوروی، چینی‌های ترس عجیبی داشتن که اقلیت‌های قومیشون ممکنه ضدشون قیام بکنن، به خصوص این رئیس جمهور جدید چین آقای زی جین پینگ. و از اون موقع فشار روی این جمعیت بیشتر میشه. یه چند تا اتفاق تروریستی افتاد توی این سالها که بعد از این چین استفاده کرد که در حقیقت یک حمله به این مسلمان ها کردن که در حقیقت میشه گفت در تاریخ دنیا، نه اسلام، در تاریخ دنیا همچین حمله ای سابقه نداشت.
و این اقلیت های قومی مذهبی هرچی که هست تعدادشون در چین خیلی زیاده. من مطلبی دیدم که بالای 40-50 اقلیت هستن در واقع، نیست؟
بله جناب چارنگی، اگه اشتباه نکنم بالای 50 اقلیت شناخته شده در چین هست.
خب این نگرانی دولت چین چرا از خود مسلمانان هست، از اقلیت های دیگه نیست؟ یعنی آیا اونجا یک نوع بیداری اسلامی هم روی داده، اینطور که میگن همون عملیات تروریستی یا هر چیزی اسمشو بگذاریم؟ چون آقای ولایتی گفته این بیداری اسلامی در جهان رخ داده.
والا به نظر بیداری اسلامی چندانی نمیاد، به نظر خشونت حزب کمونیسته. یعنی حزب کمونیست از همون اول و از پایه، از لحاظ ایدئولوژیک، ضد مذهبی بوده و کاری که در زینجیانگ دارن میکنن در حقیقت یعنی خیلی روشنه الان. دنیا، سازمان ملل و جای دیگه دارن صحبت نسل کشی میکنن. یعنی هدف چین جلوگیری از مثلا گروه های کوچیک تروریستی نیست. هدف چین بعد از این اتفاقات تروریستی که افتاد، آقای زی جین پینگ گفتن ما یک تور که از آسمان به زمین برسه خواهیم گذاشت و بدون کوچکترین رحم از بینشون خواهیم رفت. یعنی این شبیه کار اورول شده. یعنی این که اگر شما ریش داشته باشین، چادر داشته باشین، اسمتون محمد باشه، هرچی، یعنی وارد یک سری سیستمای انفورماتیک میشه این داده ها و بعد شما رو به صورتی زیر نظر دارن که در تاریخ دنیا سابقه نداشته. و این از این لحاظ حائز اهمیته که هم به خاطر اینکه خب بالاخره جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای خودشون رو رئیس مسلمانان جهان میدونن، یعنی اصل پنجم قانون اساسی ایران ایشان به عنوان نمایندگی امام دوازدهم توی مملکت سلطه دارن و با در نظر گرفتن اینکه ایران در موازهی که داره، یعنی تمام سیاست خارجی ما تا حد زیادی بر اساس این ضدیت اسلامی با اسرائیل و اسرائیل سر مسئله فلسطین گذاشته شده، سکوت ایشون در مورد کارهای چین در زینجیانگ یک سکوت عجیبیه. یعنی هویت اسلامی جمهوری اسلامی، هویت سیاسی و سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک مملکت اسلامی در مقابل با چین کاملا محو شده. و آقای ظریف هم وقتی که صحبت قرارداد چین رو میکنن یا مقاله هایی که در چینیشون چاپ کردن، صحبتی که از ایران و چین میکنن همیشه صحبت دوستانه بین دو مملکت آسیایی کهنه. یعنی کاملا در رابطه با چین جمهوری اسلامی هویت اسلامی خودش رو باخته. و خطرم در اینه که اگر نگاهی ما به قراردادهای نفتی و نفتی ایران با چین بکنیم که من همیشه مدیون آقای سمنانی هستم چون افتخار همکاری با ایشون رو روی این مسئله داشتم، آقای سمنانی همیشه صحبت اینو میکنن که نفتی که از ایران به چین میره در حقیقت یکی از، چون که ما ایرانی ها کنترل فروش نفت رو از دست دادیم، این نفتی که به چین میره در حقیقت پولش توی چین مونده و از پول برای چین کنترلش رو روی سپاه خیلی بیشتر کرد. یعنی شما گفتین با یکی از عزیزان صحبت کرونا رو میکردین، کرونا به ایران از طریق رابطه اقتصادی سپاه وارد شد و تا اونجایی که رابطه، یعنی پول ما دست چینه و تا حدی به خاطر این سپاه شده آلت، یکی از آلت نفوذ چین در ایران، خطری که این جریانات در زینجیانگ داره اینه که طبق این قراردادی که جمهوری اسلامی با چین داره میبنده، خیلی از تکنیک هایی که چین در زینجیانگ ضد مسلمان استفاده میکنه در ایران هم ضد مردم ایران استفاده خواهد شد.
در واقع اسم اینو گذاشتن همکاری فرهنگی غذایی که به اصطلاح نقاط مشترکش هم همینه که شما اشاره میکنید، همین شیوه های سرکوب هست، زندان هست، شکنجه هست، اعدام هست که هر دو، البته جمهوری اسلامی این حکومت مجموعی است که حکومت میکنه بر ایران و آیت الله خمینی به صراحت گفت امر پنهانی نبود که حالا از نظر اسلامی کفر هست نیست، این بحثش دیگر، ولی گفت ما برای حفظ حکومت حتی واجبات دین رو هم میتونیم تعطیل کنیم، نماز رو چه برسه به این که برای حفظ حکومت. ظریف آمده گفته امیر عزیز که ما تکیگاه سیاست خارجی ما 10 سال آینده چین و روسیه هست، حالا تا 10 سال خواهند موند یا نه بحث دیگریست. اما دو نکته رو من توضیح بدم خیلی کوتاه. جورج اورول نویسنده انگلیسی، دو کتاب مشهور اون چون اشاره شد، مزرعه حیوانات هست، به فارسی ترجمه شد، همین نکته‌ای که آقای سلطانی اشاره کرد، 1984 هم همینطور از جورج اورول هست که اشاره شد به اون، همین محتوایی که انقلابی میشه بعد میرن میخونن لوحایی که هست، چیزهای دیگه درش هست، خوندنی هست، بسیار خوندنی هست. به آقای سمنانی اشاره شد که کتاب معروف تحقیق معروف نفت من کجاست، تفسیر خبر هم گفتگویی داشتیم با ایشون که آقای امیر سلطانی عزیز هم سهم عمده‌ای در چنین پژوهش‌هایی داشتن. اما این نفت که به چین می‌رود مجموعاً چقدر هست، چقدر اهمیت داره برای چینی‌ها؟ آقای سلطانی عزیز، نفت ایران واقعاً چقدر اهمیت داره؟
ببینین، نفتی ما حجم نفتی که به چین فروش میره رو درست نمیدونیم، برای اینکه آقای زنگنه نفت ایران رو گذاشتن توی چیزی که بهش میگن جعبه سیاه. آنچه که مشاهده کردیم این بود که بعد از اینکه تحریم ها از روی ایران برداشته شد، 150 بیلیون دلار قرار بود که به ایران برگرده که از اون 150 بیلیون دلار 22 بیلیون دلارش در چین بود و به عنوان ضمانت برای پروژه های مختلفی که چین در ایران داره، این پول رو در حقیقت زیر کنترل چین گذاشته بودن. و اونچه که ما از این مسئله خیلی روشن پدیدار شد، و اینو من نمیگم، اینو خود آقای مظاهری که یکی از وزرای جمهوری اسلامی هستن میگن، اینه که ما تسلطی به پولمون نداریم. یعنی بعد از اینکه نفتمون رو به چین میدیم، معمولا پول دست ایران اونطور نرسیده. اون چه که دست ما میرسه یه مش جنس بنجل چینیه، میدونین، و یک مش کمک های مختلف که پشت پرده به سپاه میشه. ولی خب شما در نظر بگیرین مملکتی که الان پول خرید، میگن پول خرید کرونا، آمپول واکسن کرونا رو ندارن، 22 بیلیون دلار پول بسیار قابل توجهیه. بعد اگه شما به پروژه های چین در ایران نگاه بکنین، چه در زمینه گاز و چه در زمینه نفت، در هر دو زمینه، یعنی چه در پارس جنوبی و چه برای به اصطلاح بازسازی منابع ما در آیندگان، هر دوتای این پروژه ها با شکست یعنی شکست وحشتناک. و اونچه که بوش میاد جناب چالنگی اینه که چین یه دوگانه بازی داره، چون ایران از لحاظ اقتصادی برای چین اونقدر اهمیت نداره. یعنی رابطه چین با عراق و با ممالک عرب قطر و غیره، با اونا هم رابطه قابل توجهیه، و بارها اینطور به نظر میاد که چین حتی داده های بسیار سری مربوط به نفت و گاز ایران رو تحویل میده به دیگران. یعنی کوچکترین احترامی به منافع ملی ایران چین نگذاشته در این مدت. و این خب اینکه آقای ظریف میان و اینقدر خنده میکنن و شادی میکنن که مثلا این 400 بیلیون دلاری که چین قرار مثلا در ایران بذاره باعث آینده بهتری برای ایران بشه، اصلا اینطور نیست. یعنی و اینو خود میدونین، خود کارمندان عالی رتبه خود جمهوری اسلامی میگن، این صحبت ما نیست. بعد جناب چالنگی، دیدگاه های مختلفی هم روی این مسئله هست. یعنی اگه شما و ما برگردیم به تاریخ ایران و جنبش تنباکو رو نگاه بکنیم، خب اون زمان شیعه، آقای شیرازی خیلی محکم ضد ناصرالدین شاه میان و صحبت میکنن که آقا این تنباکو مال ایرانه و اینجوری دو دستی به انگلیسا ندیم، و میگن که این فروش تنباکو جنگ با امام 12. در صورتی که اگه شما نگاه بکنین، این قراردادی که الان ما با چین داریم میبندیم، بارها از مثلا مونوپول تنباکو که به انگلیس داده شد بدتره، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. پس اگر اون جنگ با امام 12 این چیه؟
و خب البته الان میراثداران خود همون آیت الله شیرازی اینا به هر حال همین قرارداده رو میبندن و در واقع میراثداران همون هستن، مثل خود خمینی، مثل خود خامنه‌ای و بقیه. ولی نکته‌ای که شما اشاره کردید، بفرمایید، از نظر اقتصادی گفتید که مهم نیست برای چین، چه اهمیتی داره این توافق برای چین؟ برای حکومت فقیه اینو داره که یک جور مانور سیاسی در برابر آمریکا اثر داره نداره بحث دیگری است، یک جور تکیه‌گاه پیدا کردن، یک جور دست خودشو سپردن به چینی ها که محافظتشون کنن از اون اینها، و امتیازات زیاد داره حکومت ایران. برای چینی ها واقعا اهمیتش کجا؟ جای پای وسیع تری توی منطقه نیست؟
بدون شک جناب چالنگی، ببینین، حدود 58% نفت چین در حقیقت از خلیج فارس رد میشه. خب این یه چیز عجیبیه، و چینیا بدون شک از لحاظ استراتژیک کنترل خودشون روی خلیج فارس خیلی عمیق‌تر خواهند. در ضمن از اون طرف در به اصطلاح آسیای مرکزی هم که یکی از منابع بسیار بزرگ نفتی دنیاست، اونجا هم از این کنترل خودشون روی ایران قوی تر بکنن، نفوذشون رو یعنی در حقیقت هم ضد آمریکا و هم ضد روسیه با کنترل ایران بالا میبرن. از اون طرف هم همونطور که میدونین یه سری فشارهایی که به اصطلاح تنشهایی بین چین و ممالک آسیایی یعنی ژاپن و تایوان و فیلیپین و ویتنام بالا خواهد گرفت و بالا گرفته و آمریکایی‌ها در اون قسمت خب حضور نظامی قوی دارن و یه مقدارم این فشار و حضور چین در ایران در حقیقت بهشون کمک خواهد کرد که در هر نوع برخوردی که با آمریکا داشته باشن داد و ستدایی که به اصطلاح قدرت‌های جهانی همیشه بین خود داشتن اینو بکنن. این ما در حقیقت ایران دست چین یه بازیچه هست، همونطور که جناب طاهری در برنامه‌تون می‌گفتن. اما برگردیم به همین مسئله هم تنباکو. شما در ضمن اگر به قرارداد دارسی نگاه بکنید که در حقیقت پایه نفوذ انگلیس و سلطه انگلیس بر نفت ایران رو برقرار کرد زمان مظفرالدین شاه، این یه قرارداد بود، چیز بیشتری از یه قرارداد نبود که طبق این قرارداد 16% منا به صلاح سودی که از این کنسسیون دست در حقیقت دست دولت انگلیس میرسید یا همین شرکت نفتی ایران و انگلیس 16% مال ما، یعنی مظفرالدین شاه 20,000 پوند گرفت این نفت رو داد رفت و سایه چرک این قرارداد تا سال 1973 روی ایران بود. یعنی تمام زحماتی که ایران و ایرانیان چه قبل از زمان دکتر مصدق، زمان رضا شاه، چه زمان دکتر مصدق، چه بعد از دکتر مصدق، یعنی ما سلطه کامل روی نفتمون رو در حقیقت قرار بود سال 1979 بگیریم. یعنی 100 سال زحمت پشت این رفت که ما از زیر سایه یک قرارداد در میایم. و خطری که آقای ظریف برای ایران دارن درست میکنن اینه که در حقیقت ابرقدرتی که جای انگلیس رو در دنیا داره میگیره دستش رو به ایران و روی منابع نفتی، منابع حیاتی نفت و گاز ایران دارن باز میکنن و میگن قرارداد 25 سال است. ولی آنچه که ما از چین در کامبوج و ممالک دیگه مشاهده میکنیم اینه که چین بر 10 سال و 5 سال توی نمیاد. یعنی یک اهریمن عظیمی است که در حقیقت دارن میارن ایران به عنوان لولو خورخوره ضد آمریکا و ضد آمریکا و اسرائیل با این فکر که دارن از منافع ایران دفاع میکنن، در صورتی که ایران و چین داره خواهد بلعید.
بله، همونطور که اشاره کردن قرار بود در 1979 ایران کاملا در توافقهای جانباری که بود خارج بشه، برای ابزار دست خودش هم اوپک رو ساخته بود که هم اوپک نابود شد و هم اون ایده و اون خواست هم که دیدیم در یه جریان انقلاب به اصطلاح واژگون شد از میون رفت. اما همونطور که اشاره کردین این برای حفظ حکومت هست و زیانبار انقدر که حتی صدای کارگزاران حکومت هم در اومده آقای سلطانی، یعنی کیهان تهران حسین شریعت مداری گفته ما از ترس مار قاشیه به اژدهای هفت‌سر و اینا فنا بردیم و بعد محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران هم حرفی زده که در همین باره پیشتر از علنی شدن توافق مایل هستم اینجا با هم ببینیم حرفای محمد علی جعفری رو و جویای نظر شما هستیم که این در خود ساختار در هم شکستی حکومت هم واکنش هایی داشته، این نزدیکی به چین و به اصطلاح سرنوشت ایران و ایرانی ها رو سپردن به نحوی بخشی به چین. میبینیم محمد علی جعفری از پاسداران، جنرال های سپاه پاسداران.
توی این سیستم های آلوده مجوز میدن به کشتی های چینی خارجی ماهی بگیرن تو سواحل خلیج فارس و جاز، مردم بدبخت و بیچاره و محروم جاز همه قایقاشون رو پارک میکنن اونجا و باید بشنن نگاه کنن. این مسئله رو کی باید حل بکنه؟ گروه جهادی که مستقر میشه توی جاز. بله صدای خیلی ها در میاد، صدای اونایی که دارن پول میگیرن، هماهنگ کردن اون و مجوز بعدن مجوزها صادر کردن، یا چشمشون رو میبندن و یه چیزی میگیرن که اون کار خلاف انجام بگیره. اکثر مسائل تو کشور همین جوریه.
بله من تصحیح کنم مطلبی رو که گفتم، اجرای هفت‌سر و مار قاشیه روزنامه جمهوری اسلامی که باز هم یکی دیگه از روزنامه‌های حکومتی است گفته، در حالی که کیهان آمده و نوشته کیهان شریعت مداری، در این فاصله مطلع شدم که کیهان شریعت مداری در واقع حمایت بیدرق کرده از این توافق. کمتر از دو دقیقه وقت داریم و نگاه آقای امیر سلطانی، کارشناس روابط چین و دیگران کشورهای آسیایی در این مورد، آنچه که محمد علی جعفری گفته، اعتراض سریع روشن به این ماجرا، چه اثراتی در درون خود حکومت داره؟
بلا به نظر من این قرارداد درست، ما باز برگشتیم به جنبش تنباکو، یعنی اگه بیاد داشته باشین جنبش تنباکو باعث شد که تمام قشرهای مختلف ایران، یعنی از کشاورز گرفته تا بازاری تا یعنی تمام بدنه جامعه تا مذهبیون و غیره، علما، همه با هم و یک صدا ضد این جنبش صحبت کردن. و اگر شما در به تاریخ ایران که آدم نگاه میکنه از جنبش تنباکو به بعد، در حقیقت اصل صد و این تمام این حرکات در اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی، 152 و 153 صریحاً همچین قراردادایی رو منع کرده. و اینکه حالا چی در بدنه دولت، در وزارت خارجه، در سپاه، همه باید ضد این صحبت بکنن، یعنی این میدونین یه جاییه که دیگه کارد به استخون میخوره و مردم هویت خودشونو هویت خودشون هر ببینین خیلی وقتا به خاطر اشتباه، به خاطر بدبختی، خیلی وارد بدنه یک سیستم میشن، ولی چون که جزوی از اون سیستم هستن، دلیل بر این که به اون سیستم باور دارن نیست. و من فکر میکنم این قرارداد، یعنی چه شما اسلامی باشین، چه ملی باشین، چه شهید داده باشین، چه توی کارخونه دار باشین، چه بچه باشین که آینده ایران، آینده خودتون ببینین، همه رو به هم مربوط و ملحق خواهد کرد.
بدون تردید همونطور که آقای سلطانی اشاره کرد، همه اونها که دل در گروه ایران دارن، آینده ایران و نگران هستن، در برابر چون این توافقی ساکت نخواهند نشست. زمانه هم اشاره کردم به جریان جنبش تنباکو، زمانه اما این اختلاف رو هم داره، تفاوت رو که دیگه روحانیت اعتبار پیشین خودش رو نداره، تا سنار آخرش رو خرج قدرت سیاسی و بقای حکومت فقیه کرده و بی اعتبار تر از هر زمان. سپاس بسیار داریم از شما آقای امیر سلطانی گرامی و امیدوار هستیم در شماره‌های آینده تفسیر خبر باز هم میزبان شما باشیم. با سپاس از شما.
متشکرم جناب چالنگی، شما همه ما مدیون شما هستیم که صدای ایران زنده نگه می‌داریم. ممنون از لطفتون.
سپاس بی‌دریغ و از محبت شما و این برنامه، برنامه شماست هما بانوی گرامی و همه عزیزانی که دل در گروه ایرانی آباد و سرفراز و شایسته مردمان ایران دارند. به پایان برنامه رسیدیم به اتفاق همکاران عزیزم که سهم عمده‌ای در این همراهی داشتند طی سالهای بسیار. امین گرامی، علی عزیز، تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.
بشنوید.